صبحانه با خبر.
یه روز دیگر رو شروع میکنیم با صداهای خاص روز، صدای بوق و ماشینای بزرگ حمله بار مغازه ها، صدای فریاد اسم خیابونا و مسیرها توی صف تاکسی ها و باز هم بوق و بوقی که میره جای خوندن صبحگاهی پرنده ها رو بگیره. توی یک صبح سه‌شنبه دیگه در 21مین روز از تابستون داغ و تب کرده، توی دود و دم و بعضی جاها زیر زل آفتاب داغ، یک روز معمولی دیگر رو شروع می‌کنیم با حال و هوایی که شاید اصلاً نمی‌خواد دچار روزمرگی باشه و معمولی. توی چنین روزی باز هم بهتون صبح بخیر میگیم، هر جای ایران که هستید و صدامون رو می‌شنوید. سلام، ما از رادیو فردا به شما در هر جایی که هستید، داخل ایران، توی خیابون یا توی خونه، در حال رسیدن به محل کار یا توی ترافیک، یا خارج از ایران، توی جاده، توی نیمه شب یا ظهر یا غروب یک روز متفاوت در 12 ماه ژوئیه. صبح میگیم به شما در هر شرایطی که هستید، اگه مجبور شدید قبل از ساعت 7 بیدار بشید یا همین لحظه ها درست دارید سختی های بیدار شدن رو پشت سر میگذارید یا صبحانه رو خورده و نخورده تو فکرش روی یک روز شلوغ و پرکار هستید. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. هر روز رأس ساعت 7 صبح شروع میشه و تا 90 دقیقه ادامه داره، پر از بخش‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، هنری، ادبی و ورزشی. آزاده اسدی هستم و در طول یک ساعت و نیم برنامه زنده شما رو همراهی میکنم بین برنامه‌هایی که همکارانم از دیشب تا این موقع برای تهیه‌شون تلاش کردن. امیدوارم که شما هم بتونید با ما بمونید و تا جایی که امکانش رو دارید گزارش‌ها و گفتگوها و خبرهای داغ امروزمون رو از دست ندید. امروز باز هم به سوریه سری میزنیم تا درباره تنش‌ها و ناآرومی‌های این کشور بشنویم. از تظاهراتی در عراق علیه ایران میشنویم. درباره گرانتر شدن قیمت بلیط هواپیماها براتون میگیم. از وضعیت نابسامون زندانیان سیاسی میشنویم. در مورد اکران عمومی آخرین فیلم از مجموعه هری پاتر براتون میگیم. خبرهای موسیقی در داخل و خارج از ایران رو همراه با تازه‌ترین خبرهای مربوط به نمایشگاه‌های هنری در ایران و جشنواره‌های فیلم و تئاتر مرور می‌کنیم. اگه همراهمون بمونید و البته بعد از اخبار بیشتر توضیح میدم که چی در انتظارمون هست توی یک ساعت و نیم آینده در صبحانه با خبر. مثل همیشه با خبر شروع میکنیم و با نوشین سید حسینی که اومده تو استودیو و خبرای این ساعت صبحانه با خبر رو هم با خودش آورده.
آزاده، خیلی متشکرم. اما پیش از هر چیز به تمام شنونده های رادیو فردا هر جای دنیا که هستن سلام میکنم. عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار زندانی، در نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل، درباره ایران وضعیت زندان‌های ایران را مصداق جنایت علیه بشریت نامید و از وی خواست در اقدام برای مسافرت به ایران تأخیر روان ندارد. آقای سرخیز نوشته است استراتژی نظام کشتن بی صدا و تدریجی زندانیان معترض است و خطاب به احمد شهید افسوده است هر گونه تأخیر در رسیدگی به وضع زندانیان ایران حاصلی جز مرگ دیگر زندانیان سیاسی نخواهد داشت. اما خبری دیگر از ایران. علی مطهری، نماینده مجلس، روز دوشنبه در اظهاراتی مجلس شورای اسلامی را شاخه‌ای از دفتر رهبری توصیف کرد و ظهور پدیده محمود احمدی نژاد را نتیجه عمل نکردن مجلس هفتم و هشتم وظیفه‌شان خواند. این نماینده منتقد دولت در گفتگو با سایت خبر آنلاین از رفتار نمایندگان مجلس که به گفته او دائما برای هر کاری از دفتر رهبری سوال می‌کنند انتقاد کرده و آنها را فاقد اراده لازم دانسته. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری پیشین ایران روز دوشنبه در سخنانی از سیاست خارجی دولت محمود احمدی نژاد انتقاد کرد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت در مصاحبه با سایت دیپلماسی ایرانی رویه فعلی در سیاست خارجی ایران را مطلوب ندانسته و سیاست‌های محمود احمدی نژاد را فقط در حد صحبت و موجب تیرگی روابط ایران در سطح منطقه و جهان دانسته است. اکبر هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از سخنانش گفته است در دوره ریاست جمهوریش وی قصد نزدیکی با آمریکا را داشته، اما آیت الله خامنه‌ای با آن موافق نبوده است. خبری هم از روسیه. در پی غرق شدن یک کشتی تفریحی در آب‌های رودخانه ولگا که به مرگ بیش از 100 تن از سرنشینانش انجامید، روز سه‌شنبه در سراسر روسیه عزای عمومی اعلام شد. در این حادثه که از آن به عنوان مرگبارترین فاجعه رودخانه‌ای روسیه در سه دهه اخیر یاد می‌شود، 128 تن جان خود را از دست دادند. کشتی دو طبقه بلغاریا روز یکشنبه در رودخانه ولگا این کشور در فاصله 3 کیلومتری از ساحل در جمهوری تاتارستان غرق شد. از حدود 200 سرنشین این کشتی نزدیک به 80 تن نجات یافتند و بقیه مسافران از جمله بیش از 60 کودک در این حادثه جان باختند. اما خبری دیگر از ایران. غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه اتهامات عده‌ای از دستگیر شدگان مرتبط با پرونده جریان انحرافی را امنیتی اعلام کرد. محسنی اجرایی همچنین گفته است در پرونده افرادی که منتسب به این جریان هستند و دستگیر شده اند، علاوه بر مسائل امنیتی، مسائل اقتصادی نیز مطرح است. وزارت امور خارجه بحرین با احضار کاردار جمهوری اسلامی ایران در آن کشور اظهارات احمد جنتی را که خواستار آن شده بود که بحرین به دست اسلام و مسلمین فتح شود قویاً محکوم کرد. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در خطبه‌های نماز جمعه در تهران نشست گفتگوی توافق ملی را که هفته گذشته برای حل بحران سیاسی بحرین در منامه برگزار شد بی‌فایده دانسته و گفته بود باید روزی برسد که اسلام در بحرین حاکم شود.
نوشین سید حسینی حدود 20 دقیقه دیگه برمیگرده، باز هم با ما سوی بخش دوم صبحانه با خبر. حمله هواداران بشار اسد به سفارت آمریکا در سوریه و واکنش آمریکا با احضار کاردار سوریه در ایالات متحده.
We did not think that the Syrian government was doing a good enough job in preventing incidents around the embassy.
اصولگرایان علیه احمدی نژاد، یک نماینده مجلس میگه رهبر فقط از روی مصلحت از رئیس جمهوری دفاع کرده.
اوضاعی رو در مملکت وجود آورده که یه حالتی از سردرگمی در درون خود اصولگراها هم که لزوماً بسیاری از حرفا امروز زده میشه که اگر چهار ماه پیش زده میشد راحت بهش برانداز، جاسوس، همه اینا زده میشد.
نامه یک زندانی سیاسی به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران و مقایسه وضعیت زندانیان سیاسی با اردوگاه‌های کار اجباری دوره استالین.
قاتلین و کسایی که جرمای دیگه‌ای دارن خیلی راحت‌تر در زندان‌ها هستن تا کسایی که به جرم سیاسی در زندان هستن. به هیچ کس رسیدگی نمیشه.
گرانی دوباره بلیت هواپیما در ایران و تأثیرش بر هزینه سفر و زندگی خانواده‌ها.
خطوط هوایی بدهکارن، پول سوخت 3 سالشون 4 سالشون نداد. مضافاً به اینکه هیچ گونه نوسازی نتونستن بکنن.
جدی‌تر شدن خطر چین در صادرات کالا به ایران و نگرانی تولید کننده های داخلی و رونمایی از اثر یکی از بزرگترین نقاشان معاصر ایران در تهران. اینها فقط بخش هایی هست از برنامه هایی که در ادامه میشنوید. با ما بمونید تا ساعت 8:30 به وقت ایران بیشتر میشنوید. ساعت 7:09 در ایران هست و 5:39 در دمشق. بریم به سوریه، کشوری که اسمش هفته های اخیر با ناآرومی و اعتراض گره خورده. کشوری پر از آمار رو به افزایش کشته شده ها و زخمی ها توی اعتراضات علیه حکومت بشار اسد. اما بشار اسد با وجود ده ها شعاری که علیهش ساخته شده، با وجود اوج گرفتن لحظه به لحظه خشم و اعتراض مردم و با همه جوش و خروش معترضان، همچنان سر جاش ایستاده و در حال سرکوب کردن اعتراض.
اعتراضات هست. موضوع به جایی رسیده که روز دوشنبه صدها نفر از هواداران حکومت سوریه یک بار دیگه به سفارتخانه‌های آمریکا و فرانسه در دمشق حمله کردند که البته با مقابله نگهبانای آمریکایی و فرانسوی توی دو سفارتخانه روبرو شد. از طرف دیگه آمریکا و فرانسه به حملات روز دوشنبه واکنش نشون دادند. از کیان معنوی بشنویم.
حملات روز دوشنبه پس از آن انجام گرفت که سفیران آمریکا و فرانسه در سوریه هفته گذشته به شهر حما سفر کرده و با رهبران مخالفان بشار اسد دیدار و گفتگو کردند. هواداران حکومت بشار اسد پیشتر روزهای شنبه و یک شنبه نیز در مقابل دو سفارتخانه آمریکا و فرانسه تظاهرات کرده و خساراتی نیز به سفارت فرانسه وارد آوردند. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه در ارتباط با حمله روز دوشنبه هواداران اسد گزارش می‌دهد.
از حدود ساعت 10 صبح هواداران بشار اسد تجمع خود را روبروی سفارتخانه‌های آمریکا و فرانسه در دمشق آغاز کردند. با آغاز ساعت‌های بعد از ظهر تجمع کنندگان اقدام به محاصره سفارتخانه‌ها و سپس پرتاب سنگ به سمت آنها کردند. سپس شماری از تجمع کنندگان در صدد حمله به ساختمان سفارتخانه ها برآمدند. مهاجمانی که وارد محوطه سفارت آمریکا شده بودند با مقاومت نیروهای حفاظت عقب نشینی کردند. نگهبانان سفارت فرانسه برای عقب راندن مهاجمان ناچار به شلیک گلوله شدند.
روز دوشنبه هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا حملات تازه هواداران اسد به سفارتخانه‌های فرانسه و آمریکا را محکوم کرد. کلینتون گفت فکر نمی‌کند اسد در قبال نارضایتی‌های رو به گسترش علاقه‌ای داشته باشد به وعده‌هایی که در مورد انجام اصلاحات داده است عمل کند. وزیر امور خارجه آمریکا که در یک کنفرانس خبری مشترک با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واشنگتن سخن می‌گفت، افسود اسد مشروعیت خود را به عنوان رئیس جمهور سوریه از دست داده، به قولهایش پایبند نیست و از حکومت ایران نیز برای سرکوب مردم کشورش کمک گرفته است. خانم کلینتون گفت بگذارید اضافه کنم اگر هر کس از جمله بشار اسد فکر می‌کند آمریکا در باطن امیدوار است که حکومت اسد از بحرانی که در آن گرفتار آمده رهایی خواهد یافت و باز هم به سرکوب و اعمال وحشیانه خود ادامه می‌دهد در اشتباه است. اسد دیگر در صحنه سیاسی ضروری نیست و ما به هیچ وجه بر روی ادامه حکومت او حساب نمی‌کنیم. از سوی دیگر مقامات وزارت خارجه فرانسه گفتند تظاهرات و خشونت‌ها در مورد سفارتخانه‌های آمریکا و فرانسه از سوی حکومت اسد تشویق و سازماندهی می‌شود و نیروی انتظامی سوریه در مقابل حملات به سفارتخانه‌ها هیچ دفاعی انجام نداده است. برنارد والرو سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه روز دوشنبه گفت فرانسه به حکومت سوریه گوشزد می‌کند که چنین روش‌هایی از سوی مقامات سوری در دمشق نمی‌تواند توجه‌ها را از مشکلات بنیادین سوریه منحرف کند. فرانسه پیشتر پرچمدار تلاش‌هایی بود که به صدور قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل علیه حکومت سوریه انجامید. قطعنامه‌ای که در آن تأکید شد که بشار اسد به خاطر کشتار مردم مشروعیت خود را از دست داده است. به گزارش اسوسییتد پرس، هواداران اسد روز دوشنبه همچنین تلاش کردند به محل اقامت سفیر آمریکا در دمشق حمله کنند، اما موفق به ورود نشدند. به گفته مقامات آمریکایی، رابرت فورد سفیر آمریکا در دمشق هنگام حمله در محل حضور نداشت. در واشنگتن، ویکتوریا نولند یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: متاسفانه دولت سوریه به تعهدهای خود در مورد پیمان وین در خصوص صیانت و حفاظت از ساختمان‌های دیپلماتیک به هیچ وجه پایبند نیست.
We consider that the Syrian government has not lived up to its obligations under the Vienna Convention to protect diplomatic facilities.
از سوی دیگر جلسه نشست گفتگوهای ملی در دومین روز خود در دمشق بدون حضور چهره‌های برجسته اپوزیسیون برگزار شد. این در حالی است که نشست دو روزه تأثیری در حملات ارتش به مخالفان در شهرهای آشوب زده سوریه نداشته است. پیش از حملات روز دوشنبه به سفارتخانه ها به گفته مدافعان حقوق بشر سوری حمله ارتش سوریه با ماشین سنگین جنگی به شهر هومس ادامه یافت. در این حملات دست کم 2 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند. خبرها همچنین حاکیست تیراندازی و دستگیری های گسترده در منطقه ادلب و در مجاورت مرز با ترکیه جریان داشته.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
با سوریه شروع کردیم، با یک آهنگ ایرانی میخوایم ادامه بدیم صبحانه با خبر رو. در بخش دوم همین اول برنامه بریم یک کار بشنویم از گروه این دو که حدود یک سال پیش با همکاری دو تا هنرمند جوان یعنی اردلان پایوار و شادی یوسفیان توی آمریکا تشکیل شده. اردلان پایوار همون نوازنده کیبورد و آکاردئون هست توی گروه کیوسک و شادی یوسفیان این گروه رو توی آخرین آلبومشون که اسمش بود سه تقطیره با آواز همراهی کرده. اولین آلبوم این دو برد و باخت اسمش هست که میخوایم یکی از ترانه های اون رو بشنویم که دقیقا به همین اسم هست، برد و باخت.
یادت میاد آب بازی می کردی با شلن، یا سوار تاپ می شدی یا علا کلن، یا تو کوچه گرگم به هوا بالا بلند، یا گل کوچیک می زدی یا این که هفت‌سنگ، یا علک ترکی گل گل یا تیل بازی، یا تو کلاس گل یا پوش تا که بخور زنگ، یا حسرت سر می رفت سرگونه بازی، گاهی رازی به بازی بای پار سنگ.
گهی هم شطرنج، گه پرند و گهی از باخت میشی دلرنج، گه مشغول قماری از عرص دنیا، زندگیت رو میبازی به سراب یک جنج، این و همه رقابت مسابقه سرعت، به هم آدم و شک داری مثل دروغ سرج، ترسی همش بقیه ازت جفتن جله، انقدر بابا خودت رو با بقیه نسنج.
بازی به برد و باخت نیست، بازی به بازی وقتی میشه بازی کرد، مسابقه پس و پیش، بازی به برد و باخت نیست، بازی به بازی است، زندگی فقط یه بازی است، واسه مسابقه نیست.
این کار بود برد و باخت و اسم این گروه این دو و اردلان پایوار و شادی یوسفیان که توی آمریکا هستند، اعضای این گروه دو نفره هستند. اگر از طریق موج کوتاه دارید صدای رادیو فردا رو میشنوید و احتمال این هم وجود داره که با مشکلی مواجه بشید، حتما تنظیم کنید رادیوی خودتون روی موج کوتاه 22 متر. مطمئنم که میتونید راحت و بدون مشکلاتی که ممکنه در ادامه داشته باشید صدای ما، به خصوص صدای صبحانه با خبر رو بشنوید. اگر باز هم با مشکل مواجه شدید، خواهش میکنم ازتون که با ما تماس بگیرید یا ایمیل بزنید و مشخصا بگید که در چه ساعتی و کجا و از چه طریقی داشتید میشنیدید صدای ما رو که با مشکل مواجه شدید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13 هست و ایمیلمون هم هست info@radiofarda.com. امیدوارم که موفق بشید بالاخره با ما تماس بگیرید. بریم سراغ گفتگوی اقتصادی امروزمون. چین که در واقع نخستین شریک بازرگانی جمهوری اسلامی الان محسوب میشه، با صدور بسیار زیاد کالا به ایران یک خطر بزرگ برای تولید کننده های ایرانی به وجود آورده. توی گفتگوی اقتصادی امروزمون به همین موضوع میپردازیم.
اقتصاد روز.
فریدون خاوند سلام میکنم به شما، باز هم با یک بحث اقتصادی دیگه با شما هستیم.
صبح شما بخیر خانم اسدی و سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، توی کنفرانسی که دیروز با شرکت سفیر چین در جمهوری اسلامی و تعدادی از بازرگانان ایرانی و چینی توی تهران برگزار شد، در واقع آینده روابط دو تا کشور بررسی شد. چین توی روابط اقتصادی بین‌المللی ایران چه جایگاهی داره اصولاً و اصلا چه آینده‌ای میشه براش پیش‌بینی کرد؟
چین مهمترین شریک بازرگانی ایران هست. آماری که دیروز در کنفرانس تهران در همین رابطه از طرف سفیر چین ارائه شد نشون میده که طی 32 سال گذشته بعد از اینکه برهم خورد روابط ایران با قدرت‌های غربی، بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی به سرعت آسیایی شد و به خصوص چینی شده. در سال گذشته میلادی 2010 حجم مبادلات رسمی دو کشور رسیده به نزدیک 30 میلیارد دلار. 18 میلیارد دلارش صادرات ایران به چین هست که عمدتاً نفت و 12 میلیارد دلارش هم صادرات چین هست به ایران که مرکب از کالایی ساخته شده است. امسال در 4 ماه اول سال دو کشور بیش از 13 میلیارد دلار کالا مبادله کردند که در این صورت حجم مبادلاتشون تا آخر همین سال 2011 به احتمال زیاد میرسه به 40 میلیارد دلار و تازه به این رقم باید ارزش کالای چینی رو که از امارات و همینطور از مبادی قاچاق وارد کشور میشن اضافه کرد. با توجه به همه این داده ها میشه گفت که مناسبات بازرگانی ایران و چین از کل مناسبات بازرگانی ایران با 27 کشور عضو اتحادیه اروپا به مراتب بیشتر هست و اگر وضع به صورت فعلی ادامه پیدا کنه در آینده بیشتر هم خواهد.
حالا که شما به مبادلات کالا بین دو کشور و افزایش این پروسه اشاره کردین، آیا روابط اقتصادی این دو کشور واقعا فقط بازرگانی یا جنبه‌هایی از همکاری مثلا سرمایه‌گذاری هم در این رابطه دیده میشه؟
نکته خیلی مهم در روابط اقتصادی تهران و پکن این هست که چین عمدتاً علاقه داره به فتح بازارهای ایران در عرصه‌هایی مثل سرمایه‌گذاری، از جمله در میدان‌های نفت و گاز خیلی دست به عصا راه میره، دقت میکنه که محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی رو به خصوص در زمینه‌های بانکی رعایت بکنه تا به روابطش با قدرت‌های غربی و مخصوصاً آمریکا لطمه‌ای وارد نشه. ارقامی که در کنفرانس دیروز تهران از طرف سفیر چین ارائه شد نشون میده که سرمایه گذاری شرکت های چینی در ایران در مجموع ناچیز است و هدف اصلی پکن خرید نفت از جمهوری اسلامی و در مقابل سرازیر کردن انبوه کالاهای ساخته شده است به بازارهای ایران.
آقای خاوند، حتی اگر این سرمایه گذاری در ایران ضعیف باشه، به هر حال سال هاست که تولید کننده های ایرانی با سیل کالاهای چینی مواجه هستند. این تولید کننده ها چه واکنشی نشون میدن؟ مسلما نمیتونن از این شرایط راضی باشن.
حق با شماست. کالاهای ارزان قیمت چینی تبدیل شده به کابوس تولید کننده های ایرانی. برخلاف عنوان کنفرانس دیروز تهران که میگه بازرگانی دو کشور برابر برابر نیست، واحدهای تولیدی ایرانی با کوهی از مشکلات درگیر هستند، در رقابت نابرابر با کالاهای چینی به ناچار از صحنه خارج میشن. در واقع پکن استفاده میکنه از انزوای بین‌المللی ایران با زیرکی هرچه تمومتر استفاده میکنه، نه تنها بازارهایی مثل لباس و کفش و لوازم الکتریک و اسباب بازی رو به دست گرفته، بلکه حتی در بازار کالاهای مذهبی ایران مسلط شده. از زنجیرهایی که در مراسم عزاداری حسینی به کار میرن، اینا ساخت چین هستن، تا صلوات شمار و قبل نما و غیره.
متشکرم فیدون خاوند. تا یک صبحانه با خبر دیگه آقای خاوند.
متشکرم خانم اسدی.
درباره چین شنیدید و تولیدات کشور چین که به راحتی هم وارد ایران میشه. اگه شما تولید کننده هستید یا به هر حال در معرض چنین کابوسی که الان در گفتگوی اقتصادی ما در موردش صحبت شد قرار دارید، میتونید با ما تماس بگیرید یا به ما اسمس بزنید و نظرتون رو اصولا در مورد این موضوع با ما مطرح کنید. پیامکگیر رادیو فردا شمارش هست 2042-0603-8741-50. و البته اگر هم اهل فیسبوک هستید حتما میدونید که رادیو فردا توی فیسبوک قابل دستیابی هست و میتونید صفحه ما رو پیدا کنید، به طرفداران رادیو فردا بپیوندید و اونجا میتونید نظرات خودتون رو در مورد این مسائل بگذارید، همطور در مورد همین موضوع، یعنی تبدیل شدن چین به یک قدرت اقتصادی بزرگ و شریک بازرگانی ایران. بریم در ادامه صبحانه با خبر، خبرهای ورزشی رو هم بشنویم با فریبرز غریب.
دنیای ورزش. کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران 24 بازیکن را برای برگزاری دیدار تدارکاتی با ماداگاسکار و مسابقه با مالدیو به اردوی تیم ملی فراخواند. تیم فوتبال ایران روز 26 تیر ماه در ورزشگاه آزادی تهران یک دیدار تدارکاتی با ماداگاسکار در برنامه دارد و سپس در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل اول و 6 مرداد در دو بازی رفت و برگشت به مساف مالدیو می رود. تیم ملی والیبال ایران با شکست در برابر چین از کسب سهمیه لیگ جهانی والیبال باز ماند. دیدار تیم‌های ملی ایران و چین در چارچوب مرحله نخست رقابت‌های انتخابی لیگ جهانی والیبال 2012 روز دوشنبه در شهر شانگهای چین برگزار شد که در نهایت تیم میزبان با حساب 3-1 ایران را شکست داد. رئیس فدراسیون فوتبال ایران و دبیر کل کمیته ملی المپیک این کشور هر کدام برای مأموریت‌های جداگانه ورزشی راهی ژاپن شدند. علی کفاشیان قرار است با مسئولان فدراسیون فوتبال ژاپن در خصوص همکاری متقابل فوتبالی دیدار و گفتگو کند و بهرام افشارزاده هم در انتخابات شورای المپیک آسیا که به مدت 3 روز در ژاپن برگزار می شود شرکت خواهد کرد. کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران که برای تماشای دیدار دوستانه مالدیو هند به شهر مالی مالدیو سفر کرده بود، امروز به تهران برمیگردد تا مقدمات تشکیل اردوی تیم ملی را فراهم کند. مرحله جدید اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ایران از روز چهارشنبه پس فردا در کمپ تیم‌های ملی در تهران آغاز می‌شود. مقامات لیگ فوتبال کره جنوبی قصد دارند برای ریشه‌کن کردن تبانی در مسابقات باشگاهی از دستگاه دروغ سنج استفاده کنند. لیگ فوتبال کره جنوبی ماه گذشته با بزرگترین رسوایی تبانی و تقلب در 28 سال گذشته تاریخ فوتبال این کشور روبرو شد. مسئولان قضایی کره جنوبی تاکنون 10 بازیکن را به دلیل دریافت رشوه مادام العمر از هر گونه فعالیت فوتبالی محروم کردند. عضو اجرایی کمیته بین‌المللی المپیک اعلام کرد استانبول ترکیه داوطلب برگزاری بازی‌های المپیک سال 2020 خواهد شد. کشورهای داوطلب باید تا 10 شهریورماه درخواست رسمی خود را به کمیته اجرایی المپیک ارائه دهند. بازی‌های المپیک تابستانی 2012 در لندن و المپیک 2016 در ریو دو ژانیرو برگزار می‌شود. تصمیم نهایی برای انتخاب میزبان المپیک 2020 در سال 2013 اتخاذ خواهد شد. و تیم ملی بوکس ایران برای شرکت در مسابقات بین‌المللی جمهوری داغستان روز گذشته با 5 بوکسور راهی روسیه شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فرداست
و این صبحانه با خبر هست. ساعت 7:30 به وقت ایران هست و با شما هستیم در یک ساعت آینده در صبحانه با خبر. نیم ساعت از این برنامه 90 دقیقه زنده گذشته. آزاده اثری هستم و همچنان با شما خواهم بود در یک ساعت آینده. امیدوارم که شما بتونید ما رو همراهی کنید. نوشین سید حسینی هم ما رو همراهی میکنه در بخش خبری صبحانه با خبر.
متشکرم آزاده. عیسی سرخیز روزنامه‌نگار زندانی در نامه به احمد شهید گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران وضعیت زندان‌های ایران را مصداق جنایت علیه بشریت نامید و از وی خواست در اقدام برای مسافرت به ایران تأخیر روا ندارد. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه با انتقاد از حکومت بشار اسد آن را فاقد مشروعیت خواند. خانم کلینتون گفت: بگذارید این مطلب را هم اضافه کنم که اگر کسی از جمله بشار اسد تصور کند که آمریکا به ادامه حیات حکومت سوریه پس از این نارامی‌ها امیدوار است، در اشتباه به سر می‌برد و ما بر روی ماندن بشار اسد در مسند قدرت هیچ گونه سرمایه‌گذاری نکرده‌ایم. هیلاری کلینتون در ادامه سخنانش حمله هواداران رئیس جمهوری سوریه به سفارت‌های آمریکا و فرانسه در دمشق پایتخت آن کشور را محکوم کرد. علی مطهری نماینده مجلس روز دوشنبه در اظهاراتی مجلس شورای اسلامی را شاخه ای از دفتر رهبری توصیف کرد و ظهور پدیده محمود احمدی نژاد را نتیجه عمل نکردن مجلس 7 و 8 به وظیفه‌شان خواند. این نماینده منتقد دولت در گفتگو با سایت خبر آنلاین از رفتار نمایندگان مجلس که به گفته او دائما برای هر کاری از دفتر رهبری سوال می‌کنند انتقاد کرده و آنها را فاقد اراده لازم دانسته است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری پیشین ایران روز دوشنبه در سخنانی از سیاست خارجی دولت محمود احمدی نژاد انتقاد کرد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت در مصاحبه‌ای با سایت دیپلماسی ایرانی رویه فعلی در سیاست خارجی ایران را مطلوب ندانسته و سیاست‌های محمود احمدی نژاد را فقط در حد صحبت و موجب تیرگی روابط ایران در سطح منطقه و جهان توصیف کرده است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا خودداری کشورش از پرداخت بخشی از کمک‌های مالی به پاکستان را دلیلی بر تغییر سیاست‌های آمریکا در قبال پاکستان ندانست. دولت پاکستان هر سال حدود 2 میلیارد دلار کمک‌های مالی و تجهیزات نظامی از آمریکا برای حفظ امنیت در آن کشور و مبارزه با گروه‌های شبه نظامی دریافت می‌کند، ولی آمریکا به تازگی در اقدامی از پرداخت 800 میلیون دلار آن به پاکستان خودداری کرد. در پی غرق شدن یک کشتی تفریحی در آب‌های رودخانه ولگا که به مرگ بیش از 100 تن از سرنشینانش انجامید روز سه‌شنبه در سراسر روسیه عزای عمومی اعلام شد. در این حادثه که از آن به عنوان مرگبارترین فاجعه رودخانه‌ای روسیه در 3 دهه اخیر یاد می‌شود، 128 تن جان خود را از دست دادند.
نوشین سید حسینی، متشکرم ازت و در بخش سوم حدود 27 دقیقه دیگه باز هم با ماست. تظاهرات مردم خانقین در عراق علیه جمهوری اسلامی ایران. حواشی انفجار انبار اسلحه در پایگاه نظامی قبرس. گرونی دوباره بلیت هواپیما در ایران و تأثیرش بر هزینه سفر و زندگی خانواده ها. و پایان ساخت مجموع فیلم های هری پاتر. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید. بریم به یکی دیگه از کشورهای همسایه ایران سری بزنیم که یکی دو روز اتفاقای تازه‌ای در اون علیه جمهوری اسلامی شکل گرفته. گزارش‌های رسیده از عراق حاکی از این هست که برای دومین روز متوالی مردم خانقین علیه ایران دست به تظاهرات زدن. تظاهر کننده ها راه ارتباطی بین ایران و عراق توی این منطقه مرزی رو هم مسدود کردند. مراد ویسی.
اهالی شهر خانقین عراق برای دومین روز متوالی در منطقه مرزی منظریه دست به تجمع زده و نارضایتی خود را از کاهش آب ورودی از جانب ایران به خاک عراق اعلام کرده اند.
تجفيف النهر يعني إبادة جماعية تعتبر يعني وحدة جرائم يعني اللي معروفة جرائم الإبادة.
جلوگیری از ورود آب به خانقین جرم عمومیه و علیه مردمه، مثل اونچه که در گذشته در جنوب عراق و در حورها اتفاق افتاد. ایران جلوی ورود آب رودخونه الوند به خانقین رو گرفته، در حالی که رودخونه الوند تنها رودخونه یکی از این شهر میگذره و ما بهش نیاز داریم.
اللي هي النهر الوحيد اللي تغذي المدينة اللي هي نهر الوند.
منطقه مرزی منظریه که در مقابل مرز خسروی ایران در نزدیکی شهر مرزی قصر شیرین قرار دارد، جزی از استان دیالی عراق است. آب رودخانه الوند ایران برای کشاورزی و مصرف شرب مردم این منطقه دارای ارزش حیاتی است. به همین دلیل برخی از تجمع کنندگان معترض در مرز منظریه میگویند تا زمان اجابت تقاضاهایشان از طرف ایران به تجمع اعتراضی خود ادامه خواهند داد.
والله احنا نبقى نعتصم الى ان يفتحون نهر الوند على مدينه خانقين وانت تعرف يعني
ما می‌خواهیم جلوی ورود آب به سوی خانقین و اطراف این شهر باز شود. اگر این اقدام صورت نگیرد، مردم در خانقین و سایر مناطق استان دیالی در شرایط سختی قرار خواهند گرفت.
على مناطق اخرى من دیاله تحكم عليهم بالموت.
ایران و عراق حتی پیش از تشکیل کشور عراق درباره رودخانه‌های مرزی دارای اختلاف بوده که یکی از این رودخانه‌ها رودخانه الوند است. مسئولین دولت عراق معتقدند که ایران باید کمک بیشتری در رهاسازی آب به سوی استان دیالی عراق انجام دهد. عبدالصالح المهدی، استاندار دیالی عراق:
خروج اهلنا في خانقين بمظاهره سلميه للمطالبه بحقهم واستحقاقهم من مياه نهر الوند.
تظاهر کنندگان به طور مسالمت آمیز حق و سهم خودشان از آب رودخانه الوند را میخواهند. الان در منطقه مرزی کشور برادر ما یعنی ایران این آب قطع شده است. ما در گذشته با مسئولان ایرانی از جمله در کرمانشاه مذاکره کردیم و از مسئولان ایرانی و به طور خاص مسئولان وزارت خارجه ایران تقاضا می‌کنیم که این مشکل را حل کنند، زیرا که ادامه این وضع برای مردم خانقین و استان دیالی دشوار است.
در مقابل حسین پروین، فرماندار شهر مرزی قصر شیرین ایران، روز یکشنبه اعلام کرد مشکلاتی که در مرز خسروی برای زائران ایرانی پیش آمده بود حل شده و زائران ایرانی هم اکنون به سوی اماکن مقدس کربلا و نجف حرکت کرده اند. این گونه که مقامات ایرانی و عراقی میگویند تجمع اعتراضی مردم خانقین باعث بروز اختلال در سفر زائران ایرانی شده بود. دولت ایران همواره اعلام کرده که طبق قوانین بین المللی و برای مصارف شرب و توسعه مناطق مرزی خود از آب رودخانه‌های مرزی و مشترک با عراق استفاده می‌کند. به گفته دولت ایران، در مواردی که آب ورودی به عراق کاهش یافته، این امر ناشی از کاهش باران و نزولات جوی بوده است. ایران همچنین بر اجرای مفاد قرارداد 1975 الجزایر در مورد رودخانه‌های مرزی و مشترک دو کشور تأکید می‌کند.
مورد ورسی بود. 7:38 دقیقه در ایران هست. از عراق بریم به قبرس که موضوعی اسم این کشور رو توی خبرهای چند روز پیش با ایران گره زد. یک انفجار بزرگ و سنگین توی یک انبار اسلحه توی یک پایگاه نظامی در قبرس اتفاق افتاد که گفته میشه محل نگهداری مهمات کشف شده از یک کشتی ایرانی در سال 2009 میلادی بوده و خسارات خیلی زیادی رو هم به بار آورده و تا الان گفته شده که 12 نفر کشته شدن. فریدون زرنگار بیشتر توضیح میده.
گزارش خبرگزاری ها حاکیست که این انفجار ساعت 6 بامداد روز دوشنبه در پایگاه دریایی فلوراکیس در جنوب این جزیره واقع در دریای مدیترانه به وقوع پیوسته و احتمال میرود که علت آن سرایت آتش به جعبه های مهمات باشد. رادیوی دولتی قبرس اعلام کرده است که در جریان این حادثه دو ملوان قبرسی، دو سرباز و 5 مأمور آتش نشانی جان خود را از دست دادند. تصاویر پخش شده از این حادثه در یک تلویزیون محلی نشان می‌داد که خودروهای پارک شده در حاشیه یک بزرگراه کنار این پایگاه دریایی به شدت خسارت دیدند. یکی از افرادی که در زمان انفجار از این پایگاه خارج شده است به تلویزیون CBC گفت که هنگام بروز این حادثه احساس افتادن یک بمب روی خودروی خود داشته است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این تلویزیون گزارش داده که در جریان انفجار تعداد زیادی نیز مجروح شده و خسارات زیادی به خانه‌های روستایی اطراف این پایگاه وارد شده است. رادیو دولتی قبرس از قول پتروس سالکیدس رئیس گارد ملی این کشور این انفجار را یک مصیبت بزرگ توصیف کرده است. یک مقام وزارت دفاع قبرس که نخواست نامش فاش شود گفته که علت این حادثه احتمالا ناشی از یک آتش سوزی جزئی بوده که در نزدیکی محل انفجار رخ داده و سپس گسترش پیدا کرده است. این آتش سوزی به جعبه‌های مهماتی سرایت کرده است که در یک انبار نگهداری می‌شدند و در فوریه سال 2009 از سوی نیروی دریایی قبرس از یک کشتی که با پرچم قبرس حرکت می‌کرد ضبط شده بود. این کشتی مظنون به حمل سلاح از ایران به بندر لازقیه سوریه برای انتقال به غزه بوده است. کاستاس پاپاکاستاس وزیر دفاع قبرس در فوریه همان سال گفته بود بیش از 90 کانتینر از بار این کشتی حامل مواد خام قابل استفاده برای ساخت مهمات بوده که پس از تخلیه در محل یک پایگاه نیروی دریایی انبار می شوند. مقام های قبرسی در آن زمان اعلام کردند که ارسال این مهمات ناقض تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل از سوی ایران بوده است. حسن قشقاوی سخنگوی وقت وزارت امور خارجه ایران اتهام ارسال سلاح به غزه با این کشتی را رد کرده بود. گزارش ها حاکی است که آتش سوزی در پایگاه دریایی قبرس هم اکنون مهار شده است، ولی مهمترین ایستگاه برق این جزیره به دلیل خسارات وارده دست کم در روز دوشنبه قادر به فعالیت نیست. قرار است دو ایستگاه کوچکتر برق این جزیره را تأمین کنند. مقام های قبرسی به همین دلیل از مردم خواستند تا در مصرف برق صرفه‌جویی کنند.
خب بعد از عراق و قبرس میخواییم برگردیم دوباره به ایران و میخواییم البته یک ترانه ایرانی بشنویم از سیاوش قمیشی که توی قمیش دسفول به دنیا اومده و توی نوجوانی موسیقی رو شروع کرده و تبدیل شد ناگهان به یکی از معروفترین و بزرگترین خواننده های پاپ. از سیاوش قمیشی فرشته رو بشنویم.
فرشته اومدی از دور، چطوره حال و احوالت؟ یکم تن خسته راهی، قباره رو پر و بالت. فرشته اومدی از دور، ببین از شوق تا بیدم، میدونستم میای حالا، تو رو من خواب میدیدم. چه خوبه اومدی پیشم، تو هستی این یه تسکینه، چقدر آرامشت خوبه، چقدر حرفات شیرینه. فرشته آسمون انگار خلاص است تو دوتا بالت، تو میگی آخرش یک شب میان از ما دنبالت، میان میری نمیمونی، تو مال آسمونایی، زمین جای قشنگی نیست برای تو که زیبایی. تو میری آره میدونم، نمیگم که بمون پیشم، ولی تا لحظه رفتن یه عالم عاشقت میشم. تو میری آره میدونم، نمیگم که بمون پیشم، ولی تا لحظه رفتن یه عالم عاشقت میشم. آره میدونم، نمیگم که بمون پیشم، ولی تا لحظه رفتن یه عالم عاشقت میشم. تو میری آره میدونم، نمیگم که بمون پیشم، ولی تا لحظه رفتن یه عالم عاشقت میشم. تو میری آره میدونم، نمیگم که بمون پیشم، ولی تا لحظه رفتن یه عالم عاشقت میشم. تو میری آره میدونم،
نمیگن که بمون پیشم، ولی تا لحظه رفتن یه عالم عاشقت میشم.
سیاوش قمیشی بود و اسم این کار بود فرشته. حدود 45 دقیقه دیگه تا انتهای صبحانه با خبر امروز صبح ما باقی مونده، با چندین و چند گزارش و گفتگو و البته موسیقی که همچنان براتون در نظر گرفتیم. اگه اهل سفر بودین یا هستین و اگه اهل سفر با هواپیمایین، احتمالاً درباره خبرهای تازه گرونی بلیت هواپیما شنیدین. گرونی تازه‌ای که میتونه روی میزان سفر یا حتی شرایط کاری بعضی‌ها اثر بذاره. افزایش قیمت بلیت هواپیما قطعی شده و احتمالاً شما هم از این سریال دامنه‌دار افزایش قیمت‌ها همچنان با خبر هستین. هرچند که البته سفر با هواپیما یک کالای اساسی و ضروری شاید محسوب نمیشه، اما افزایش قیمت بلیت هواپیما تو کشوری به گستره و پهناوری ایران میتونه هزینه‌های خانوارای ایرانی رو متاثر کنه. از آرش حسنی بشنویم.
در روزهایی که اغلب گزارش‌ها و اخبار از بازارهای مختلف هول و هوش افزایش قیمت‌ها دور می‌زند، این اظهار نظر محمد رویانیان، رئیس ستاد سوخت و حمل و نقل ایران، شاید بتواند بخشی از نگرانی‌های مسافران را برطرف کند.
قرار نیست دیگه تا آخرهای سال 91 تغییر قیمت کرایه داشته باشه.
91
تا 91.
البته این گران نشدنی که سرتیپ پاسدار رویانیان از آن سخن می‌گوید، شامل حال بلیت هواپیما، قطار و اتوبوس نشده است. قیمت بلیت قطار در حالی که شهریار افندیزاده معاون وزیر راه و ترابری و نماینده این وزارتخانه در ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها هر گونه افزایش قیمت را تکذیب می‌کرد، از ابتدای تیر ماه 12-14% افزایش یافته است. قیمت بلیت اتوبوس‌های درون شهری نیز سرنوشتی مشابه داشته است. البته افزایش قیمت‌های اتوبوس‌های درون شهری از شهری به شهر دیگر متفاوت بوده است. حال پس از این افزایش قیمت‌ها در بخش‌های مختلف حمل و نقل، نوبت به افزایش قیمت بلیت هواپیما رسیده که پیش از این حمید بهبهانی، وزیر استیضاح شده راه و ترابری، خبر آن را داده بود.
الان حدود چندین سال هست که هیچ گونه تغییری در قیمت بلیت‌های هواپیما پیش نیامده و همه خطوط هوایی بدهکارن. الان هر کدوم از اینا پول سوخت 3-4 سالشون ندادن، مضافن به این که هیچ گونه نوسازی نتونستن بکنن. خب به طب ما نیاز به هواپیمای جدید داریم، یعنی اگر همینجور با این هواپیما بریم تا یه جایی که دیگه هواپیما قلبش خلاصه سنکوب بکنه و فرود بیاد، این کار درستی نیست. باز تلفات داریم و این است که حتما نیاز داریم که یک مقدار شرکت‌های خطوط هوایی بتونن خودشونو بازسازی بکنن. شما حساب بکنید الان فاصله بین اتوبوس و هواپیما خیلی با هم اختلافی ندارن، در صورتی که باید خیلی اختلاف داشته باشن و معمولا هواپیما برای کارهای ضروری است.
البته بر اساس گزارش آماری خبرگزاری مهر، قیمت بلیت هواپیما در 8 سال اخیر نزدیک به 110%، یعنی بیش از 2 برابر افزایش داشته است و قیمتها آنگونه که وزیر سابق راه و ترابری گفته ثابت هم نماندند. هرچند روز دوشنبه علی نیکزاد، وزیر وزارتخانه تازه تأسیس راه و شهرسازی، از گران شدن قیمت بلیت هواپیما متناسب با نرخ تورم خبر داده است که به گفته وزیر راه و شهرسازی میزان این افزایش قیمت‌ها به طور میانگین 14% خواهد بود. البته انتشار تمام این خبرهای مربوط به افزایش قیمت بلیت هواپیما و قطار در حالی صورت گرفته که شهریار افندیزاده، نماینده تامل اختیار وزارت راه و ترابری در ستاد عملیاتی هدفمندسازی یارانه‌ها، چند ماه پیش از این تأکید کرده بود قیمت بلیت هواپیما و قطار فعلا افزایش نمی‌یابد.
آرش حسنی بود. اما روز دوشنبه 20 تیر ماه یادداشت سردبیر یکی از روزنامه‌های ایران به شدت خبرساز شد. سرمقاله‌ای که بخش مهمی از اون به یک نامه اختصاص داده شده. هانا کاویانی نگاهی داره به یادداشت سردبیر روزنامه خراسان.
شاید به هیچ زبان ساده‌تری نمی‌شد وضع اقتصادی مردم در ایران را به تصویر کشید. محمد سعید احدیان سردبیر روزنامه خراسان در یادداشت خود صریح و مستقیم مخاطبانش را به خواندن یک نامه فراخوانده است. نامه مادری که از وضعیت اقتصادی و معیشتی خود خصوصاً پس از طرح هدفمند کردن یارانه ها گلایه دارد. وی در نامه خود به روزنامه خراسان و خطاب به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نوشته است که با آغاز طرح هدفمند کردن یارانه ها امیدوار بوده است که افرادی چون او که ارتباطی با طبقه مرفه جامعه ندارند با دریافت یارانه نقدی بتوانند پسنداز اندکی برای خود داشته باشند. اما بنابر نامه این مادر ایرانی آنقدر همه چیز گران شد که وجود این پول اصلا در زندگی احساس نمی شود، حتی اگر آن مبلغی را که بر کالاها و اجناس افزوده شده حساب کنیم می بینیم که از پول یارانه ها نیز بیشتر است. این مادر ایرانی با نام معصومه کمالی می گوید از اقتصاد و نرخ تورم چیزی نمی فهمد، اما حذف شدن گوشت از سفره خانواده و عدم توانایی خرید را درک می کند. وی در این نامه خطاب به محمود احمدی نژاد نوشته باید به بچه‌هایمان آموزش دهیم که از ما میوه نخواهند. او می‌افزاید گرانی‌های بی حد و حصر کمر مردم را شکسته است. معصومه کمالی در بخش دیگری از نامه‌اش نوشته درآمد کم و مخارج بالای زندگی هر پدری را نزد فرزندش شرمنده می‌کند و هزینه‌های بالای زندگی انسان را به زانو در می‌آورد. وی خطاب به محمود احمدی نژاد می نویسد که همه واقعیت آن چیزی نیست که او در تلویزیون می گوید و همه چیز را خوب و زیبا جلوه می دهد. واقعیت آن چیزی است که این مادر با آن دست و پنجه نرم می کند. وی در پایان نامش با بیان اینکه در انتخابات ریاست جمهوری به محمود احمدی نژاد رأی داده آورده است که هنوز هم او را حامی قشر محروم و مستضعف جامعه می داند. اما از رئیس جمهوری می خواهد در اتخاذ هر تصمیمی تمام جوانب آن را بسنجد، چرا که به گفته وی عمر امثال او کفاف آزمون و خطا را نمی دهد و مردم به اندازه کافی امتحان خود را پس دادند. در پایان این نامه سردبیر روزنامه خراسان که از آن با گرایش سیاسی راست میانه یاد می شود نکاتی را ذکر کرده است. از جمله مباحثی که در هفته ها و ماه های اخیر بحث داغ محافل سیاسی ایران است. موضوع استفاده برخی افراد از افزایش بیش از اندازه برخی خدمات دولتی و عمومی، افزایش چند ده برابری نرخ خدمات پستی، هزینه مکالمات تلفن ثابت و افزایش تا دو برابری بلیت اتوبوس ها. محمد سعید احدیان همچنین سراغ مقام هایی را می گیرد که بی توجه به واقعیت های قطعی و تجربه تمام کشورهای دنیا مدام وعده عدم افزایش هر نوع قیمت و حتی کاهش قیمت ها را پس از اجرای هدفمندی یارانه ها می دادند.
هانا کاویانی بود. اما یک خبر سینمایی، اگه هری پاتری هستین و اگه از طرفدارای داستانای تخیلی هری پاتر یا فیلمای اون محسوب میشین، احتمالاً با این خبر چندان خوشحال نکننده روبرو شدین که از این به بعد قطعاً فیلم سینمایی هری پاتر تولید نمیشه و از این هفته اکران عمومی آخرین فیلم از مجموعه آثار هری پاتر توی سینماهای مختلف کشورهای دنیا شروع میشه. بابک غفوری آذر.
از این هفته دوستداران قهرمان جادویی یک دهه اخیر دنیای سرگرمی فرصت دیدار با آخرین روایت تصویری از داستانهای قهرمان محبوبشان را پیدا خواهند کرد. قسمت دوم مجموعه هفتم هری پاتر با نام هری پاتر و اولیای مرگ این هفته نمایشش را در سینماهای دنیا آغاز می کند. مجموعه کتاب‌ها و فیلم‌های هری پاتر بدون شک در تاریخ صنعت سرگرمی‌سازی بیش از هر محصول مجموعه دیگری در دنیا موفق بوده است. شرکت سینمایی برادران وارنر تهیه کننده این مجموعه سینمایی تاکنون فقط از محل فروش بلیت 7 فیلمی که از این مجموعه ساخته شده نزدیک به 6 میلیارد و 500 میلیون دلار درآمد داشته و مسلماً چندین میلیارد دیگر نیز از طریق فروش DVD ها و سایر محصولات جانبی این مجموعه درآمد کسب کرده است. مجموعه کتاب‌های داستان هری پاتر به قلم جی کی رولینگ، نویسنده زن بریتانیایی که انتشار آن از سال 1997 آغاز شد، به موفقیت کم نظیری رسیده است. از آن سال تا سال 2007 خانم رولینگ 7 کتاب منتشر کرد و میزان تیراژ این آثار به بیش از 400 میلیون نسخه رسیده است. خانم رولینگ از محل فروش آثار خود میلیاردر شده و محبوبیت این کتاب‌ها زمینه‌ای شده است برای موفقیت و فروش بی‌سابقه فیلم‌هایی که هالیوود بر اساس آن تهیه کرده است. بازیگران جوان این مجموعه سینمایی که از سنین 9 تا 11 سالگی بازیگری را آغاز کردند، اکنون به مرز 20 سالگی رسیدند. آنها میگویند زندگی بدون هری پاتر برای آنها معنی ندارد، چون تمام دوران نوجوانیشان را در این عالم افسانه‌ای و جادویی سپری کردند. فیلم جدید از مجموعه هری پاتر، همانطور که روال قبلی تکامل این مجموعه نشان داده بود، از فیلم‌های قبلی سیاه‌تر و تلخ‌تر است. نقطه اوج این داستان نبردی سرنوشت ساز بین خیر و شر است. در این نبرد همه آنچه که دنیای افسانه‌ای تصویر شده در مرز نابودی قرار می‌گیرد.
و آخرین خبرهای فرهنگی هنری رو هم بشنویم.
گفتگوی فرهنگی.
فرهنگ سرکوهی سلام میکنم بهتون. صبح سه‌شنبه‌تون بخیر.
سلام میکنم، روز سه‌شنبه بسیار خوبی رو برای شما و شنوندگان عزیز آرزو میکنم خانم اسدی.
متشکرم آقای سرکوهی. امروز یکی از آثار جعفر روح‌بخش که یکی از بزرگترین نقاشان ایرانی محسوب میشه توی یک نمایشگاه در تهران رونمایی میشه. این خبر خیلی خوبیه برای دوستداران هنر نقاشی.
بله، خبر بسیار خوبی است، هم برای دوستداران هنر نقاشی همونطور که شما گفتین، هم برای کسانی که تاریخ هنر ایران رو تعقیب میکنن و هم برای کسانی که تاریخ فرهنگ ایران رو دنبال میکنن. چون جعفر روح‌بخش یکی از بزرگترین نقاشان ایران بود در دهه‌های 40-50 و تا وقتی زنده بود دهه 60 هم. کارهای جعفر روح‌بخش در موزه‌های بزرگ جهانی هست. کسی بود که در بینال دو سالانه‌های گوناگون خیلی معتبر جایگاه بسیار برجسته ای داشت. مؤسسه فرهنگی هنری سبا قراره برای اولین بار یکی از کارهای جعفر روح‌بخش رو که به نمایش هم گذاشته نشده، حالا قرار است که یکی از آثار مثلا جعفر روح‌بخش رو در این نگارخانه خیال و آینه به نمایش بذارن و تا 30 تیر ماه نمایشگاه و این اثر اونجا هست. این یک نقاشی است با تکنیک نقاشی برجسته که یکی از تخصص‌های روح‌بخش بود.
بعد از این موضوع که در مورد جعفر روح‌بخش صحبت کردیم، بازم میخوام در مورد هنرهای تجسمی ازتون بپرسم. این دفعه در مورد نخستین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی که مربوط به کودکان و نوجوانان هست.
جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی کودک و نوجوان قرار است از 3 تا 5 مرداد ما در هنرستان هنرهای زیبای شهر بازم زیبای اصفهان برگزار بشه. این جشنواره برای دو گروه سنی 6 تا 9 سال و گروه سنی 10 تا 14 سال هست، در رشته های نقاشی، تصویرسازی، کاریکاتور، طراحی، کلاژ، وصله‌کاری و خوشنویسی. کودکانی که در این جشنواره شرکت دارن اون بخش ایرانیش کسانی هستن که قبلا به اصطلاح در مسابقات جشنواره‌های استانی برنده شدن، یعنی کارهای ارائه دادن و برگزیده شدن، و همچنین قرار است که از برخی به اصطلاح نهادهای کودک هنری کودکان دنیا هم دعوت بشه تا اونا هم کودکان با استعداد بفرستن و همین که برنامه‌های برگزار بکنن، از جمله کارگاه آموزشی هم برگزار خواهد شد.
ما چند بار توی همین گفتگوی فرهنگیمون درباره جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی صحبت کردیم. داریم به تاریخ برگزاریش نزدیک میشیم و اگه شرایطی باشه بد نیست برای کسی که علاقمند به تئاتر هستن بگیم که این جشنواره توی کدوم تالارها برگزار میشه، چه کارهای اجرا میشه هستن.
جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی از 26 تا 31 تیر ماه، یعنی همین در چند روز آینده برگزار خواهد شد. البته بین‌المللی هم هست و یک سمینار بسیار پرباری هم برگزار خواهند کرد که بعدم در شب آینده اسامی سخنرانان رو اعلام خواهیم کرد. اما حالا در مورد پاسخ شما، خب اول باید بگیم که جشنواره کجا برگزار میشه. تصمیم گرفته شده که 4 تالار از تالارهای مجموعه تئاتر شهر رو به این جشنواره اختصاص بدن، یعنی تئاترهای خارجی و ایرانی این جشنواره در تالار سایه، تالار چهارسو، تالار قشقایی و کارگاه نمایش اجرا خواهد شد. نمایش‌هایی که در مجموعه تئاتر شهر هست، الان یعنی تئاتر که الان داره اجرا میشه، بایستی که تا تاریخ 26 دیگه کارشون رو تمام بکنن. بقیه سالن‌های مجموعه تئاتر شهر دیگه اختصاص پیدا خواهد کرد از 26 تیر ماه به جشنواره نمایش‌های نیو سنت.
متشکرم فرج سرکوهی، تا صبحانه با خبر دیگه و خبرهای فرهنگی آینده باهاتون خدافظی می‌کنم.
منم از شما خدافظی می‌کنم تا برنامه بعد.